وبه نستعين انه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين العاصمين المتزكين. میفرمان که یا ابازر کل جلوس فی المسجد لغو الا ثلاثه قراءتون مسلن آ ذکر الله آ سائلون عن علم. ای ابازر، هر کاری در مسجد کار لغو است الا اینکه سه کار واقع بشه: یکی قرائت نماز گذار که همان مشغول نماز شدن است با آیات قرآنی که در نماز قرائت میشه، از ذکر الله که همان ذکر الهی رو پیشه کردن و ذکر خدا رو گفتن است، از سائلون عن علم یا که به جهت طلب علم وارد مسجد بشی. بحث شد در جلسات قبل که مسجد زمینه و شرایطی است که روح میتواند روزنه ای از طریق مسجد به سوی عالم غیب به روی خودش باز کنه. خب برای اینکه این روزنه باز بشه، ادب مسجد باید رعایت بشه. ادب مسجد اینه که این سه تا کار در مسجد بشه، وگرنه اون نتیجه‌ای که بناس از مسجد بگیره نگرفته است، خودش گول زده است. مسجد باب الله اعظم است به شرطی که ادب این باب الله رعایت بشه، که فرمودن یا به صلات بگذرون حضور خودت در مسجد تا برکاتی که باید نصیبت بشه، یا به یاد خدا، ذکر خدا. وقت ذکر خدا را دیگه التفات داریم، ذکر مقام خلوت بین بنده با خالقشه، به طوری که خدا رو از جمال پر جلال خدایی از مقام بندگیش نظارت کنه. ذکر وسیله ایست که بنده بتونه از طریق ذکر جمال پروردگار رو نظارت کنه. روی التفات بفرما، یعنی وقتی که مثلا همین از کاری که عمومیت داره، مثلا ذکر لا اله الا الله، ذکر یا حی و یا قیوم، ذکر سبحان الله، از کاری که در تسبیحات اربعه هست، ذکر تسبیحات حضرت فاطمه سلام الله علیها، اینا یعنی چی؟ خب یعنی در یه مقام آرام خلوت با هویت خاص خودش. غیر مسجد هویتش هویت مقام امن الهی نیست. در مسجد میگه که با این ذکر دارید جمال پروردگارت رو نگاه میکنی. وقتی میگی یا حی و یا قیوم، دارید جمال پروردگارا به ظهور حی قیومیش نگاه میکنی. نتیجهش چی میشه؟ خب انا فرمود انا جلیس و من ذکرنی، من همنشین کسیم که ذکر منو بگید، یاد من بشه. خب خدا میاد وقت پیش آدم، خب دیگه همه مقصد آدم است. میفرماد که خب غیر این تو مسجد ضرر کردی اگه اومدی، یاوم برای این که علمی را به طلبی بری مسجد، میری که علمی گیر بیاری. علمم که عرض کرده اون جلسه، علم در اصطلاح دینی یعنی سیر الالله. علم به معنای مجموعه اطلاعات اینا خیلی کارساز نیست. اینجا یه روایتی از امام صادق هست، دو روایت ما اینجا میخوانیم و بحث مسجد رو به لطف الهی تمامش میکنیم. حضرت صادق علیه السلام میفرمان که شکت المساجد و الالله، مساجد در نزد خدا شکایت میکنن. از کی؟ الذین لا یشهدونها من جیرانها، از همسایه هایی که اینها به زیارت مسجد نمیاد. فآوحی الله الیها و عزتی و جلالی لا قبلت لهم صلاتا واحده. میفرماد به عزت و جلالم قسم من یک نماز اینا را هم قبول نمی کنم. خدا وحی میکنه به مسجد که هیچ کدوم از این نمازای اینا را قبول نمی کنم. البته التفات دارید، قبول غیر صحت هست، یعنی این نماز اون نتی فقط این دیگه جهنم نمیره. نماز کمک میتونه بکنه. فرمودن استعینوا بالصبر و الصلاة. خب ما گاهی تو زندگیمون واقعا گیریم، نمیتونه مشکلاتمون حل شه. فقط که مشکلات نون و آب نیست، این روح نمیتونه جا خودش را پیدا کنه، گمه، حوائج حقیقیش رو نمیتونه به دست بیاره. خب خود خدا فرمود بابا به نماز پناه ببر، من کمکت میکنم. یعنی از طریق نماز تو از من کمک بخوا. گاهی آدم غفلت داره، مثلا میگه آقا بریم پیش فلان عارف بزرگ یه دعایی بکنید، یه نظری بکنید، مثلا میل ما عوض بشه از این مسئله. خب بابا رئیس همه اینا خداست، خدا خیلی راحت یه نظر بفرماد میل عوض میشه. ولی راه‌های نظر کردن رو خودش فراهم کرده است. میفرماد از تعینو به صبر و سلام. این نمازی که میفرماد واقعا به مدد میاد، نمازیه که قبول باشه. به همین جهت میفرماد که یه نماز اینا رو هم قبول نمیکنه، یعنی اصلا قبول نکرده از این نمازها، فقط حالا اینا جهنم نمیرن. اما خب تو زندگی با این زحمتها، با این گرفتاری ها، بعضی ها دیدی اینها راحت زندگی نمی کنن. کافر نیستن، بیدین هم نیستن، ولی نتایج دینداریشون هم به دهنشون طعم نمی کنه. می فرماد که وحی می کنه به مسجد و عزتی و جلالی لا قبلت لهم صلاتا واحدا ولا اظهرن لهم فی الناس عدالتا. من اینا را بین مردم به عنوان آدمای عادل نشون نمیدم. بیچارا، یعنی مردم به اینا اعتماد نمی کنن. همسایه مسجدی که مسجد نیاد، یعنی با مسجد ارتباط نداشته باشه، میفرماد که اینا را به شهره عدالت مشهور نمی کنم تو جامعه. جامعه خیلی به اینا اعتماد ندارن. خب این بده، بده که آدم در محیطی زندگی کنه که ارتباط متقابل صحیح و اعتماد متقابل نباشه. بده. میفرماد این جورت میکنم دیگه، این خداست و رئیس دنیاست و برنامه‌ریزی میکنه. ولا نالت هم رحمتی، رحمت منم نصیب اینا نمیشه. ولا جاورونی فی جنتی، این آخرش خیلی به ما سخت میگذره. میفرماد تو بهشتم من کنارش نیستم. از اینجا چیز یادم یاد میکنه، اولا پس بهشتی هم میشه باشه طرف، یعنی نمازشه که خونده است، روزشه که گرفته است، مسجدی نبوده است، نه بیدین بوده. خب آدم توی یه حساب کنه، آدم بره توی خونه مهمونی، صاحب خونه راش بده، غذاش هم بده، ولی خودش محلش نگذره، این بد پایین‌ترین مثاله که عرض میکنه. خداست که نظرش قضای جان بهشتی هست. این فقط جهنم نرفت است. این که بتونه انس با خدا را برای خودش در بهشت ذخیره کنه، شرطش انس با خداست در خانه خدا. حالا باز روایت بعدی هم کمک کنید. یکی از مسائلی که التفات دارید، حالا اینجا بحثش خیلی نکنید، میگن بهترین راه دینداری حفظ سنت هاست. شما ببینید الان خیلی ها دین دارند، اینجور نیست که تو کشور ما کم دین دار باشن، ولی همه حفظ سنت ها نمی کنند. یکی از سنت ها حفظ مساجد است. یعنی مسجد با هویت سنتی ها یکی از جایی که ما همیشه نگرانیم. اون جلسه قبل یا قبل‌تر هم اشاره کردم، مسجد از فضای سنت حفظش نکنیم. ببینید باید طوری باشه که الان که ما اومدیم تو مسجد حس کنیم به هم تاریخیم با رسول الله صلوات الله علیه و آله. بنابراین تحجر بد است. مثلا حالا چراغ پیسوز بسوزونیم، خب این بد است. اینا نمیگن بهش هم تاریخی یا سنت گرایی. اما اون چه که باعث بشه ما یگانگیمون با پیامبر از بین نره، که حساسا مساجد ساده باشد، آرام باشد، شلوغ نباشد، برای اینکه اون خلوت و یگانگی با کل مؤمنین در طول تاریخ حیات دینی حفظ بشه. و این طرفش هم حتما میبینید کیان که از مسجد استفاده نتونستن بکنن، اونایی که مسلمان به اصطلاح روشن فکر زده شدن، یعنی غرب زدگی ضد سنت از ضد دین که نیست گاهی. یعنی خیلی اینا که غرب زدن نماز میخونن، حج میرن، اما به قول اون ما قبل از انقلاب این حجتیه یارا، انجمن حجتیه یارا بگفتیم مسلمانای بی ام وی نسبت به قبل از انقلاب، این اصطلاح مشهوری بود. یعنی خیلی آب پرتقالی بودن، خلاصه مسلمانای آب پرتقالی با اون واژه های قبل. اینا اسلامشون از سنت جدا شد و به همون اندازه هم دیدید که نتونستن اون آرامش و صفایی که در کل زندگیشون اسلام بهشون میده و حفظ کنن، مشکل دار شدن. حالا زندگی های عجیب و غریبی، دیندار هم هستن، ابوالفضل پارتی هم میگیرن، سفره میندازن، از جیگوله بازیان در میارن، ولی اینا هیچ وقت سنت حفظ نکردن. اینا نمیتونن مسجد داشته باشن. ببینید مثلا الان مسجدی شدن، اعضای ابو عبدالله را تو شرکت کردن، اینا یه دریچه های خیلی نورانی است که کسانی میتونن حفظ کنن که دغدغه سنتی شدن را حفظ کنن. سنت یکی از امروز اصلا دنیا حرفش اینه که غرب به کسایی نتونست حمله کنه که در کنار دین سنت دینی هم حفظ کردن. هر چیزی که اگه ما انجام بدیم نبضمون با پیامبر میزنه، اینه بهش میگن سنت. اون قصه قدیمی خوبی داره دیگه، من ذهنم هست که روایت هم هست، تا حالا شک دارم که اون زنی که زنی بود که خیلی مورد احترام بود، گفتن چرا این که کار نمیکنه، گفته بودن بهش که این با این ببینین چه کار میکنه. افتادن ده بودن که خب صبح که میشه اون تکنونش یا مثلا با کوزش میاد میذاره کنار آفتاب. حاجی خانم چرا همچی میکنه؟ گفتون شوهرم تو صحرا نونش میذاره آفتاب، نونش نرم نمیشه، خشک میشه، آبش هم گرم میشه. میخوام هم نبض، حالا به تعبیر من هم نبض بشم با شوهرم. یعنی این یه نبضی، حالا حساب کنیم با شوهر به اعتبار اینکه زن و مرد باید جهاد المرأة حسن و تبعل مثلا، یا اگر اذن سجده بود میگفتیم که زنان بر مردا سجده کنن به اعتبار هماهنگی، اگه نه سجده که جز خدا بر خدا نمیشه. میخوام مثالا، ما خیلی نمیخواد روش بمونید، عرض من روی یه نکته است. چی تو میشه که آدم با این همه عظمت که مسجد به مؤمن میده بیگانه میشه؟ دو، یا میاد مسجد ولی نیومده مسجد، بعضی ها میان مسجد ولی هنوز تو خیابون دارن زندگی میکنن، تو سوپرمارکتشون زندگی میکنن، اینا مسجد نیومدن. یه عده‌ای هم که اصلا نمیتونن بیان مسجد. اگه خواستید مسجد بیاید حتما باید سنت حفظ بشه، یعنی زندگی سنتی، زندگی به قول امروزی هم میگن تریدیشن، یعنی خودشون میگن، میگن فقط مؤمنینی موندن از مدرنیته نجات پیدا کردن که سنت گراییشون رو حفظ کردن، وگرنه مزه دینداری به دهنشون طعم نکرد. ما میتونیم بگیم پیامبر عروض میتونستن، که مسلم میتونستن پیش بینی کنن که مسلمانای آخر الزمان چه خطراتی براشون هست. اینه که حرف رو مطلق زدن که امروز هم ما بتونیم ازش استفاده کنیم. حالا از موضوع خارج میشیم، از این بحثا دلمون نمیخواد اینجا از این بحثا بشه. این حدیث قدسی را باز نگاه کنین. قال الله تعالی ان بیوتی فی الارض مساجد، فرمود خانه های من در زمین مساجد است. رو آیه هم داریم المساجد لله یزیع لاهل السما کما تزیع النجوم، برای اهل آسمان مساجد روی زمین مثل ستاره ها روشن است. الا توبا لمن کانت المساجد و بیوته، آگاه باشید خوشا به حال کسایی که مساجد خانه شون است. همون روایت قبلی، رفت و اومدشون با مسجد طوریست که انگار خونه شونست، بیگانه نیستن. الا توبا لعبد توزع فی بیتهی ثم زارنی فی بیتی، خوشا به حال اونهایی که در خانه شون وضو میگیرن و با وضو به ملاقات من میان در مسجد، مستحبم هستین دیگه. الا ان علی المزور کرامت الزائر، میگه آی آگاه باشین برای کسی که زیارت میشه واجب است که از زائرش احترام کنه، یعنی من کرامت میدم به اون کسی که در خانه وضوش میگیره به امید ملاقات من میاد مسجد. خیلی خطا نشونه روشن دارن میکنن، یعنی اولا معلوم شد چطوری بیایم مسجد، آقا وضو میگیریم شستشوی کن و وانگه به خرابات خرام، بعدم به امید زیارت خدا میای مسجد. خب حالا اینجا به اصطلاح شدت و ضعف پیدا میکنه، به اندازه ای که ما به امید زیارت خدا بیایم، خب خداوند ما را کرامت میکنه چون ما زائرش شدیم. ما هی میایم تا شدت زیارتمون شدید بشه، خب اونم که گفت طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکنه، یعنی اونم حتما کرامت میکنه، خیلی به درد میخوره. و کسی که کرامت خدا نصیبش شد، این آدم آدمی نیست که تو دنیا و آخرت ذلیل بشه. نمونش هم ببینید، الا بشر المشائین فی الظلمات الی المساجد بالنور ساطع یوم القیامه، میگه بشارت بده به اونهایی که در شب، یعنی اون نزدیک های صبح میشه دیگه اصطلاحا قبل مثلا اینکه سفیدی بزنه، بشارت بده به اونهایی که قدم میزنن در اون ظلمات به سوی مسجد، به چی بشارت بده؟ به اون نور درخشانی که روز قیامت برای اینها واقع میشه، به نور ساطع یوم القیامه. خب اینجوری همین حالا شما آدم میتونه روشن بشه. خب این که داره تو دل شب نزدیک های به اصطلاح صبح سحری حرکت بکنه بیاد مسجد، چی اینا میاردش؟ میگه یه بصیرتی نیست که اینا میاردش، و این همین بصیرت فردا پیدا میشه تو ظلمات قیامت نجاتش میده. حالا حاصل قضیه اینه که میفرماد انسان از طریق مساجد یه خلوت‌های خاصی پیدا میکنه که اون تنهایی های آزاردهندهی که انسان ها عموماً دارن و انسان های این قرن بیشتر دارن دیگه برای این اذیت کننده نیست، این اصلا اونس پیدا کرده است با خداوند از طریق مساجد. باز تأکید دوتا شد، یکی این که میفرماد خانه هاتون را وسیله کنید که بتونید با خدا اونس بگیرید، دوم این که اون پایگاه اونس اساسی رو در مسجد برای خودتون حفظ کنید. نکته دوم این است که ما گاهی اینا تجربه کردید، بازم تجربه میکنید، ما گاهی عبادتمون رو اگه بخوام شدید کنیم تو خونه ها نمیتونیم، تو مساجد بیشتر میتونیم، به خصوص مستمرن اگه این کار بکنیم گاهی میبینید دیگه اونا لطف خداست، دیگه خداست و این الطاف رو بالاخره میکنه، که همین که ما اومدیم زیارت خدا به امید این که اون لطف کنه، ببینید حتی لطف هایی به آدم میکنه بعد از یه مدتی که استمرار تو کارش باشه که دیگه به قیامت هم نمیگذره، همین دنیا طرف میبینه چقدر تصمیمای خوبی میتونه بگیره. شما یعنی تصمیمایی که آدم توش میمونه و نفس اماره نمیذاره در اون حالت عبادی یا بعد از اون راحت میتونه تصمیم بگیره، یعنی در تصمیمایی که سعادت براش میاره، عکسش میلهای دنیایی که نمیتونه ازش بگذره راحت بعد تصمیم میگیره ازش بگذره. این فراز مسجد را با یه فراز دیگهی که حضرت میفرمان تکمیل میکنیم و بقیهش میمونه برای بعد. میفرمان یا ابازر کن به تقوا اشد احتماما من کبل عمل فانه لا یقل عمل به تقوا و کیف یقل عمل یتقبل یقول الله عز وجل انما یتقبل الله و یتقبل الله من المتقین. می فرماد که ای ابازر در تقواداری بیشتر همت کن تا در عمل الهی یا عمل عبادی. بعد می فرماد که عمل کمی که تقوا درش پای دارد کم نیست. بعد می فرمان چطوری کم باشه؟ آخه این حالا نکته داره، چطوری کم باشه عمل کم با تقوا در حالی که خدا می فرماد انما یتقبل الله من المتقین. می فرماد ما عمل متقین را قبول میکنیم. لحظ آخر التفات بفرمان، این آیه می فرماد آقا عملی را قبول میکنیم که تقوا درش باشه. خب عمل حسابی چه عملیه؟ عملیه که خدا قبول کنه. اصلا یه معنی میدهد کم و زیاد؟ آقا این عمل خدا قبول کرده است. اون که میگه یار پسندید مرا، خب دیگه این دیگه یعنی چه که وقتی یار بپسندد آدم را دیگه یعنی چه؟ آقا کجا ما پسندید؟ دیگه کجا نداره؟ دیگه پسندیده. میفرماد که پس توی وادی اکثر عمل نیفتید. معلومه است یه خطری ما را تهدید میکنه، هممون را تهدید. در اون سوره ملک هم داریم دیگه لیبلوکم ایکم احسن و عملا، امام صادق علیه السلام میفرمان نگفت اکثر و عملا، فرمود احسن و عملا. یعنی پس معلومه است که اکثر اینجا ملاک الهی نیست، خیلی کار کردن فایده نداره، متقیان کار کردن فایده داره. حالا این بحث بعدی کمک میکنه که ما عموماً دغدغه این که همه چیز را بگردیم رو حساب انجام بدیم رو برامون روش میده. ببینیم یعنی یکیش همینه دیگه، که ما بگردیم در عبادتمون رو حساب این عبادتمون انجام بدیم، خواهی نخواهی ما رو به مسجد منتقل میکنه. اینجا میفرماد که اول تو این مسئله رو با خودت حل کن، خیلی همتت روی متقی بودنت باشه، یا تعبیر خود حضرت کن به تقوا اشد احتماما من کبل عمل، یعنی همتت در این که عملت متقی باشد بیشتر باشد از اینکه خود عمل را بهش نظر کنی. اشد اهتمامن در چی؟ به تقوا نسبت به عمل. چرا؟ خودشون میفرمان برای اینکه عملی که با تقوا عجین باشه کم نیست. خب این چیا میخواه برسونه؟ یعنی ما رو کثرت عمل دقت کنیم یا رو تقوا دقت کنیم؟ یعنی بر اساس تقوا عمل رو انجام بده. حالا یه اشاره هم به تقوا بشه، بحث میمونه برای جلساتی بعد، احتمالا یه دو سه جلسه بحثمون رو بگیره. شما میدونید که انسان گاهی به یه هوشیاری خوبی میرسه به لطف خدا، هوشیاری که میتونه مرزهای منفی کارش رو بشناسه. این کاری هم به بحث دینی نداره، بحث غیر دینی. مدیریت هم مثلا همینطوره. شما در یه مدیریت مثلا یه مدیری که خیلی استوار نیست، نمیتونه بجاش جدی باشه، بجاش عاطفه به خرج بده، قاطی میکنه. یا یه جا که باید جدی باشید، مثلا یه کارمند متخلف یه خود برخورد خنده‌دار میکنه، اینم شل میشه. یعنی مرزهای مدیریتش را نمیشناسه، مرزهای کنترل خودش رو در دستگاه مدیریت نمیشناسه. خب حالا این باز مدیریت شکست میخورد. مدیریت که همه حیات آدم نیست، هیچی از آدم نیست، یه کار اجرایی. میگه متقی کیه؟ متقی یا همون اصطلاح بسیار خوبی که ما تو فارسی داریم، یعنی پرهیزکاری. خیلی لغت خوبیه این لغت. میگه مرزهای کنترل حیات زمینی را آدم باید بشناسه. مرزهای کنترل یعنی کجا باید کنترل کنه خودش. این صناعی حتما میشناسین، صناعی خیلی بزرگ است در تاریخ عرفان ما. یکی از شعرهایی که میگن خیلی مهم است برای ما در تاریخ اون از صناعی و به اصطلاح برایش صناعی خیلی ارزش قائلند، رو این شعره که خیلی هم آسونه. صناعی میگه همه اندرز من به تو این است که تو طفلی و خانه رنگین است. خیلی حرف تو این هست. همه اندرز دیگه جمع کرد دلیل میاری، یعنی دلیل سنا، دلیل حرف سنایی آیات کثیره ایست. حالا بعد انشاءالله روشن میشه. همه اندرز من به تو این است که تو تفتی. تو بپذیر که نمیتونی مرزهای خودت را در این حیات زمینی خودت بشناسی. آه خب حالا تف باشی چی میشه؟ خانه رنگین است. هی میمالی به این خانه رنگی میشی، خراب و زشت و بدتر که میشی، خودت را رنگی میکنی، از اون پاکی و طهارت محروم میشی. این خیلی تعبیر خوبی است برای تقوا. یعنی تقوا با همون تعبیرهایی که روایت دارید دیگه، که مثل کسی که با پیراهن عربی، پیراهن عربی که دامنش بلند، در یک بیابان پر از خار بخواد حرکت کنه. این میتونه پیرانش ول کنه و حرکت کنه. خب خارا اصلا پاره میکنه، پیران همیشه نگرش میداره، باید چکار کنه؟ باید همیشه جمع کنه، ششدنگ حواسش هم جمع کنه تا بره. روایت میفرمود اینا میگن تقوا. یعنی تو این دنیا اگه غیر اینجوری زندگی کنیم آقا نمیریم وامیسیم، پیرانمون تکه پاره میشه، مشغول پیران، دعوایی بین پیراهن و خار، اصلا یادمون رفت جادمون کجاست، مسیرامون عوض میشه. پس این حضرت میفرماد ای ابازر باید رو تقوا برنامه داشته باشی، اگه نه خیلی این حرفا بی‌معنی میشه، خیلی چیزا جا خودش نمیاد. مثلا شما ببینید گاهی یه دستوراتی به ما میدن که ما اصلا جای ناره نمیدونیم، برای همینم خیلی محلش نمیذاریم، و چون محلش نمیذاریم بدبخت میشیم. چرا این دستور را جاش استفاده نمی کنیم؟ برای که نمیدونیم که این دستورات در زاویه و پایگاه تقوا جا خودشه. اینه که اگه تقوا را بشناسیم و دوست داشته باشیم، اون دستوراتی که در رابطه با تقواست خیلی به دردمون میخوره. پس اول نیست که یک مرزداری هوشیارانه نسبت به دو تا چیز، تقوا دو تا چیز داره، نسبت به محرمات و شبهات. چون میدونید که یه ورع داریم یه تقوا. ورع یعنی خودداری از محرمات، تقوا شدت ورع است، یعنی هم ورع است هم شدیدتر. تقوا یعنی